الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا می کن. خدای متعال را شکر می کنم که بار دیگه توفیق عنایت فرمود در این محفل نورانی حضور پیدا کنیم و از برکات شما عزیزان بهرمند بشیم و مشمول دعاهاتون قرار بگیریم. خدا هم توفیق انجام وظیفه مرحمت کنم و هم عاقبت خیر. در جلسات قبلی که در دهه اول ماه مبارک خدمت می رسیدیم، موضوع اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام را مطرح کردیم و بحث های در اندازه ای که خدای متعال توفیق می داد کلیاتی در این باره ها مقدماتی به عرض رسوندیم. متمم اون بحث ها البته عیناً دنباله اونها نیست، برای اینکه هم فاصله زیاد شده و هم فرصتی باقی مونده برای اون تفصیل بحث ها و اینها نیست. چند جلسه یک خدا حیاتی و توفیقی بده یه بحث های کلی را انشاءالله عرض خواهیم کرد و قبلا عذر خواهیم میکنیم از قصور و نارسایی ها. حقیقت اینه که ما امروز در روزگاری زندگی میکنیم که با نیم قرن قبل بسیار متفاوته. امروز ضرورت‌هایی در جامعه ما پدید آمده از لحاظ‌های مختلف که در اون وقت اصلا نمونش هم وجود نداشت. ما که ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، جوان بودیم و طبعا این تحولات و پیدایش این نیازهای جدید ایجاب میکنه که کسانی تلاش هایی در جهت رفع نیازها پاسخ به این شبهات و امثال اینها تهیه کنند و به صورت قابل فهم و قابل پذیرشی ارائه بده. ما وقتی اون وقتا میگفتیم درس اخلاق یا جلسه اخلاق، نه الفا متبادر از ایچی بحث موعظه‌ای بود. یکی از بزرگان امثال مرحوم آقای مشکینی اردبیلی رضوان الله علیه حدیثی میخوندن، آیه‌ای و مطالبی را میفرمودن با اون بیان شیرین و با اون استفاده هایی که از آیات روایت میکردن آدم حالی پیدا میکرد. من کسانی که آمادگی داشتن و سعادتی داشتن درسی می گرفتن برای مدت هاشون. بعضی هم امثال ما یک تغییر حال آنی و ساعتی برایشون پیدا میشه. درس اخلاق یعنی همین. امروز مسائلی در دنیا مطرح هست که ما سالها می بایست برای پاسخی اونها خودمون را آماده کنیم. مطالعاتی، تحقیقاتی، داشته باشیم زبان مناسب با فهم مستشکلین را یاد بگیریم، ازش استفاده کنیم. احیانا در برنامه‌های درسیمون هم بگنجد. به نظرم رسید حالا در این چند شبی که هیچ امید نداشتم من دیگه مزاحمت کنم تو ماه رمضان، برای اطاعت به امر بزرگانی که هم فرمودن، و البته شکر خدا را به جا میارم که همین اندازه فرصتی شد، باز هم زبان ما میتونه مزاحمت برای شما فراهم کنه. یه بحث های کلی را میخوام مطرح کنم. بحث به ظاهر روی عوامل ظاهری ما خود ما فرصتی نخواهیم یافت که به تفصیل درباره اونها بحث کنیم، بجوهش کنیم، تحقیق کنیم، بنویسیم. اما بشه یک انگیزهی بشه برای کسانی که در صدد انجام این جور وظایف هستند، یک کمکی بشه برای اینکه طرحی برای تحقیق، ترتیب منطقی برای بحث ها در نظر بگیرند و اولا نیاز به این مسائل را بهتر درک کنند و هم راه پاسخگوییش را انشاءالله بهتر تشخیص بدند و عمل کنند. حقیقت اینه که ما امروز مواجهیم با یک فرهنگی که تقریبا میشه گفت با مسامحه دنیا شمول است. ما خودمون میگیم فرهنگ غربی، ولی اختصاص به غرب نداریم. اگر از غرب هم مبدأش بودیم، موجش اکثر کشورهای دنیا را اکثر میگن برای احتیاطه، ولی حتی کشور خود ما را هم تحت تأثیر قرار. اینه که توجه به این که این فرهنگ چه آثار زیانباری میتونه داشته باشه، چگونه داره گسترش پیدا میکنه و در نفوس مختلف به خصوص جوانها تأثیر میگذاره و آثار سوءش حیات معنویشون را و دینشون را و آخرتشون را برباد میده. بیشتر در اون چه مربوط به نظام اخلاقی و ارزشی هست، اما مقدماتش و مبانیش اعم از این هاست. حالا با اجازتون از اینجا شروع میکنم. امروز این فرهنگی که بر دنیا حاکم هست یک روحی داره. اون روحش را طوری که بنده میفهمم، حالا نمیگم جایی خوندم یا یاد گرفتم، استادی به هم تعلیم داده، همچی حدس میزنه. روح این فرهنگ اینه که یک کسانی که عمدتاً نخبگان انسان ها، دانشمندان، اساتید دانشگاه و شخصیت های برجسته دنیا هستند، این فکر براشون پیدا شده، طبیعی هم هست که ما یه موجودی هستیم. همه میدونیم از یک مادر روزی متولد میشیم، چند ده هم، حالا 5 ده 6 ده، کمتر بیشتر هم زندگی میکنیم و بعدش هم خواهیم مرد. حالا هر قدر پزشکی و اینها بهداشت وسعت پیدا کرده باشه و تأخیر بیفته و اینها، بالاخره بعد از چند دهه خواهیم مرد. ما ایم و این سرمایه مونه. همه ماها از اون وقتی که خودمون رو میشناسیم و به آگاهی میرسیم، یه خواسته هایی داریم. بسیاری از این خواسته ها مشترکه، یعنی هر انسانی میبینیم اون اونم خواسته ها رو داره و همه تلاش میکنن که این خواسته هاشون تحقق پیدا کنه، اونایی که دلشون میخواد عملی بشه، چیزایی که ندارن پیدا کنن، تلاش ها و زحمت ها برای رفع این نیاز ها و تحقق این خواسته هاست. همه ما همینجوری از یه سنی احساس میکنیم که خودمون رو شناختیم، یه چیزایی دلمون میخواست، تلاش کردیم، اومد، شرایط مختلفی پیش آمد، هر روزی از یه وسیله استفاده کردیم و حسب شرایط مختلف سنی، محیط، شرایط سیاسی، اقتصادی، طبیعی، جغرافیایی، بالاخره از اینا استفاده کردیم، خواسته هامون رو تحقق بخشیم. آدمی زاده اینه دیم. بنابراین ما باید ببینیم که چه راهی میشه پیدا کرد که حد اکثر انسان ها به حد اکثر خواسته هاشون برسن. و چون تجربه نشون داده که همیشه با یک مشکلاتی، احیاناً رنج‌های، ضررهای هم مواجه میشیم، هر چی بشه این رنج‌ها و زیان‌ها و خسارت‌ها هم کاهش بدیم. اگه چنین محیطی ما بتونیم بسازیم، چنین جامعه‌ای که اکثریت مردمشون به اکثریت خواسته‌هاشون میرسن، کمترین زیان‌ها هم رو تحمل می‌کنن، چی از این بهتر؟ بنابراین باید تلاش کنیم این کار را پیدا کنیم، رمزش را چه کار باید کرد که اینجوری بشه. خب بر اساس استفاده از علوم و تجارب و تحقیقات علمی و روانشناختی و بحث‌های فلسفی و عقلی و سرمایه های فرهنگی که بشر در طول هزاران سال به دست آورده، کسانی نشستن فکر کردن که اگر بخوام یه همین چیزی تحقق پیدا کنه چه کار باید بکنیم. نهایتا فکرها به اینجا رسید، اسارش این است که از میکنه، باز به کسی نسبت نمیدن، به اساره این افکار اینه، گفتن ما باید یک نظام حقوقی را پیریزی کنیم که بر اساس اون هر انسانی حق داشته باشه برای رسیدن به خواسته هاش تلاش کنه و این به رسمیت شناخته بشه. همه انسان هم چون خواسته هم چیزی که مطلوب همه هست، اومدن یه نظامی را با استفاده از عرض کردم تجارب و تحقیقات و پژوهش های و نظرهای گذشتگان، گفتن ما انسان‌ها چند تا حق اساسی داریم، اگر این حقوق ما تحقق پیدا کنه پایه‌ای گذاشته میشه برای اینکه این خواسته ایدئال که رسیدن اکثر افراد به اکثر خواسته هاشون با کمترین هزینه، با کمترین ضرره، این تحقق پیدا. اولش حق حیات، ما که میخوایم به این خواستمون برسیم باید حق داشته باشیم زندگی کنیم، حیات ما تأمین نشه، حق نداشته باشیم به زندگیمون ادامه بدیم، دیگه جایی برای حرفا دیگه نمیمونیم. پس اولین حقی که هر انسانی باید دارا باشه تا بتونه به اون ایدئال مذکور برسه، حق حیات. دوم، حق داشته باشه از این نظام طبیعی و از این جهان برای ادامه حیاتش از هر چه در دسترسش باشه استفاده کنه، حق بهره برداری از پدیده های طبیعت و پدر اموری که در اطراف ما وجود داره و به نحوی بهش دسترسی پیدا میکنیم. ما اگه بخوایم به خواستمون برسیم، هرچی میسر باشه باید ازش استفاده کنیم تا به خواستمون برسیم. اگه حق داشته باشیم استفاده کنیم، خب هرگز نخواهیم رسید به همه خواستمون. پس این دومین حقی است که ما باید داشته باشیم تا بتونیم به طرف اون جامعه ایدئال حرکت کنیم. سومش این است که با انسان‌های دیگه هم هر جوری دلخواهمون هست معاشرت کنیم. هیچ مانعی وجود نداشته باشه برای اینکه با انسان‌های دیگه ارتباط برقرار کنیم، هر جور دلمون بخواد از اونها بهره بگیریم برای تأمین خواسته هامون. این یکی از مصادیق اون اصل دومه دیگه در واقع. از هر چه بتونیم استفاده کنیم برای تحقق خواسته هامون، یکم سایر انسان ها هستن، از اونها بتونیم بهره. بعد ما از اون جهت که یک موجود متفکر، اندیشنده، عاقل هستیم، از جمله خواسته هامون، خواسته های فکری و علمی و حقیقت جویی است به هر حال. بنابراین باید حق داشته باشیم از هر وسیله استفاده کنیم برای اینکه بر دانشمون بیفزاییم، افکار جدیدی پیدا کنیم، معلومات جدیدی پیدا کنیم و به دنبالش طبعا عقاید خاصی بر اساسمون، یافته‌هامون، تجربه‌هامون، عقیده پیدا می‌کنیم. اینا حق داشته باشیم، کسی مانعمون نشه، یعنی آزادی در فکر و عقیده. بعد برای اینکه از همه اینها استفاده کنیم، باز شکل استفاده از اینها هم را خودمون تعیین کنیم. کسی به ما تحمیل نکنه که تو باید از اینجا به این صورت باید استفاده کنی. کی میخواد بکنه؟ ما دنبال خواسته هامون هستیم، برای خواسته هامون باید شکل استفاده مونم از ابزار، از پدیده‌های طبیعی، از امور پیرامونی، هرچون دلمون میخواد استفاده کنیم. اینا ریشه های حقوقی است که گاهی میگن حقوق طبیعی، گاهی میگن حقوق اساسی طبق یک اصطلاح، گاهی میگن حقوق فطری. یعنی فطرت انسان فطرتاً دنبال این است و گاهی هم اسمای دیگری. اخیراً دیگه اینا اسمش شده پایه های حقوق بشر. خب این حقوق برای رسیدن بهش هیچ حد و مرزی نداره. یعنی خود این که ما حق برای خودمون حق حیات قائلیم، این حق نمیگه تا چند سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال، هیچ حدی نمیشه. حیات، زنده باشین، خود این مرزی رو تعیین نمی کنیم. خب از قبل چیزایی که اطرافمون رو استفاده کنیم چیزی تعیین میکنه که از چه چیز، چقدر، تا چه حد، هیچ کاری نمیم استفاده کنیم. از هر چه دسترسی به اصل به هر اندازه ای میتونه. مگه ملا نیست ما به همه خواسته همون برسیم؟ چیزی نباید ما رو محدود کنیم، همه خواسته ها بتونیم بریم، از همه چیز استفاده کنیم به هر اندازه ای، در هر جایی، به هر شکلی. اینم آزادی در رفتار، محدودیتی نداره. آزادی در فکر، آیا یک چارچوبی داره که ما باید اینجوری فکر کنیم؟ نه، کیت میخواد تعیین کنه چارچوبش؟ من دلم میخواد هر جور خودم میخواد فکر کنم. مگه بنا نیست به خواسته های خودم برسم؟ خب برای اون رسیدم خواهد باید فکر کنم، چیز بفهمم، تشخیصی بدم، تصمیم بگیرم. کی میخواد داره من تعیین کنه؟ من میخوام به خواسته هم برسم. هیچ مرزی نداره که چی فکر کن، به چی معتقد باش، چیا نفی کن، چیا اثبات کن، هرچی دلت. باید این حقا داشته باشم تا بتونم در زمین‌های مختلف فکر کنم، هر چیز به نفعمه بپذیرم، ازش استفاده کنم، معتقد باشم. و به دنبالش اونی را که معتقد شدم بیان کنم، به دیگرانم بگم، به گفتن دیگران شاید کمک کنم به این که من به خواسته هم بهتر برسم، اونا هم به من کمک کنم، هم فکر پیدا کنیم، با هم کار کنیم. چی میتونه منو محدود کنه که به کسی نگو؟ چرا نگو؟ آزادی در بیان، در عقیده، در بیان، در رفتار. این حاصل حقوق اصلی است که انسان باید داشته باشه تا به خواستهاش برسه. هیچ حد و مرزی هم اینها اقتضا نمی‌کنه. تا کی؟ تا کجا؟ اولا نه محدودیت زمانی داره، نه محدودیت مکانی داره، نه محدودیت کیفیت استفاده داره، هر جور داره. خب تا اینجا فقط حقوق است، هیچ صحبتی از تکلیف و محدودیت و باید چنین کنی و اینا وجود نداره. پس این حقوق، حقوق مطلقی است که خود به خود هیچ اقتضای محدودیت نداره و هیچ کس حق نداره جلویشو بگیره. اما در عمل، در مرحله بعد، ما وقتی خواسته به این خواستهامون برسیم، حتی در همین مراحل اولیش عواملی موجب شده، بعضی هم گفتن اصلا فطری است، بعضی ها گفتن اصلا جز ذات انسان است، زندگی اجتماعی. بنابراین که از خواسته های ما اینه که با دیگران هم زندگی کنیم. کیه که بدش میاد از این که با یه انسان دیگه زندگی کنیم؟ حالا ممکنه از یه شخصی به خاطر یک جهتی در یک جایی بدش، اما از اون جهت که انسان است با یه انسان دیگری و بالاخره هم تجربه عینی، هم به اصطلاح دلایل عقلی، هم انگیزه های طبیعی و فطری اقتضا میکنه که ما زندگی اجتماعی داشته باشیم. وقتی برای شو زندگی اجتماعی داشته باشیم، همه چیزایی که من میخوام هر یک دیگه از انسان ها هم میخوام. من میخوام مثلا کوه دماوند را تصاحب کنم، اون یکی دیگه هم همین. میخوام معدن طلای الماس فلان کشور را تصاحب کنم، مالک بشم. فرض کنید، مثال میزنم، خب این همینو یکی دیگه هم بخواد. میلیون ها میلیارد ها انسان سر اینجور خواسته ها وقتی بنا شد همه هرچه میخوان عملی نخواهد شد. وقتی عملی نشد دعوا میش میاد، جنگ پیش میاد. جنگ پیش اومد همه خواسته ها ناکام میمونه، به خط به ضرر همه خواهد. اون مرحله اول حقوق اساسی بود، به یک معنی حقوق اساسی میگن، پایه های حقوق بشریت. در مرحله دوم حقوقی پیدا میشه که توأم با تکلیفه، اولا محدوده، ثانیا در مقابلش هم در مقابل هر حقی تکلیفی میاد. کلیش اینه، هر کسی حق داره برای این خواسته هاش تلاش کنه تا مادامی که مزاحم با دیگری نشه. روحش هست. من حق حیات دارم، اما تا مادامی که مزاحم حیات دیگران نشه. حق این دارم که به هر جوری دلم هرچی میخوام بخورم، تناول کنم، در صورتی که مزاحم دستاوردهای دیگران نشن. و همینطور معمولا در فکر، در اصل فکر مزاحمتی نیست. من تو دلم فکر میکنم، اونم برای خودش فکر داره، این تزاحمی نیست. اما برای گفتنش، اظهار کردنش، تبلیغش، چرا تزاحم پیدا میشه؟ خب اینجاست که اگر اون اطلاق اون حقوق به صورت خودش باقی باشه و هر کس هر جا هر جوری خواست رفتار بکنه، این اصلا تمدن بشر از بین میره، هستی انسان ها به خطر میفته، هستی کل انسانیت در معرض خطر قرار میگیره. پس بنا روی اون نظامی که فقط حقوق بود و تکالیف نبود، یک نظام دیگری میاد روی اون سوار میشه، حقوقی را تعیین میکنه با محدودیت هایی، هم محدودیت هایی که من حق ندارم تا هر جا میخوام برم، یک مرزی رو باید بپذیرم، یکی هم در مقابلش تکالیفی را برای من ایجاب میکنه، حالا که حق استفاده کردم باید تکلیفی هم انجام میده. این یک نظام حقوقی است که روی اون نظام اولی سوار میشه، این نظام است که توأم با تکلیفه. خب این نظام رو کی باید تعیین کنه؟ شاید یک کلیاتی ازش را همه بپذیرن، همین عنوانی که عرض کردن که آدم از همه چیز استفاده کنه تا مادام این که مزاحم دیگران نشه، چون اونم مثل من انسان، اونم همینا رو میخواد، برای اینکه همه بهره مند بشیم همه تنزل کنیم در حدی که مزاحم دیگران نشه. این یک اصلی میشه برای تعیین اینکه چه حقوقی رو باید در درجه دوم تعیین کرد و چه تکالیفی را باید ملتزم شد. خب تا اونجایی که همه قبول دارند، توافق دارند، و مشکلی پیش نمیاد. اما عملا تجربه نشون داده که میرسه به یه جایی که همه قبول ندارن، اختلاف نظر پیش میاد که آیا من حق دارم این کارو بکنم یا نه، آیا در مقابلش تکلیفی دارم یا نه، اگه دارم چیه. این اختلافی که در نظام حقوقی بشر از دیرباز، از اون وقتی که تاریخ نشون میده تا حالا، مکاتب مختلف فلسفی، علمی، سیاسی تشکیل شده، همه به خاطر این است که در تعیین مرز استفاده از حقوق اولیه و تعیین تکلیف در مقابل اون حقوق اختلاف نظر میشه. خب چیکار کنیم؟ این اختلاف ادامه پیدا میکنه، باز باعث میشه همه محروم میشه از بهره هاشون، بالاخره به جنگ و زد و خورد و اینا منتهی میشه و همه محروم میشن. بهترین راهش این است که کسانی بیاند خودشون شخصا یا نمایندگانشون پیشنهادهای خودشون رو بدن، هرچه اکثریت بود دیگران هم قبول کنن. اینجا از یک طرف کسی برشون تحمیل نکرده، از خارج از انسانیت نیومده کسی بر اینا تحمیل کنه، خودشون رأی دادن پذیرفت. و از اون طرف برای اینکه نفعش عام باشه و نفع همگان ازش استفاده بکنن، بهترش اینه راه دیگری جز وجود نداره که اقلیت تابع اکثریت بشه. بلکه هر کسی میدونه که تبعیت اکثریت خود به خود از اقلیت رجحانی نداره. احتمال اینکه این رجحان داشته باشه خیلی بیشتره، اما اون هیچ دلیلی نداره که اکثریت باید تابع اقلیت. کدوم اقلیت؟ بر چه اساسی؟ از اینجا مسئله دموکراسی پیش میاد که مردم خودشون باید بیان قوانینش رو تعیین کنن. این از دیرباز در یونان هم مطرح بوده و کسانی بیشتر سوفسطاییان و اینها طرفدار این نظریه بوده، بعد اصلا به شکل علمی در آمده و کسانی کتاب ها نوشتن، بحث ها کردن در این زمین. امروز دیگه اینا به اوج خودش رسیده. دموکراسی یک بوته، انسان ها آزادن خودشون تعیین تکلیف کنن، تعیین حقوق کنن، در اجرایش عمل کنن. خب ما از این مرحله هم گذاشتیم و گذاشتیم و یک نظام حقوقی توأم با تکلیف از طرف اکثریت خود انسان ها، حالا خود انسان ها که میگیم یا همه انسان های روی زمین یا در هر منطقه میخوایی جامعه تشکیل بدن، اکثریت رو همون جامعه. تا اینجا باز اون حقوق اولیه تا حدود زیادی محفوظه دست خود، چون خود انسان ها تصمیم میگیره. ولی عملا در طول تاریخ دیده شده که این انسان هایی که خودش رو تصمیم میگیرن در مقام عمل خودش رو عمل نمی کنن، تخلف میکنن، هر جا منافعشون برخلافش باشه زیر بارش در میره، گاهی علنا گاهی هم پنهانی. و کار به جایی میرسه که اصل باز منافع عمومی که همه دنبالش بودن و میخواستن خواسته هاشون تحقق پیدا کنه باز به خطر میفته. برای اینکه این کسی متخلفینی که در هر جامعه پیدا میشن ضررشون به جامعه کم بشه، رو به صفر بره، باید یه دستگاهی وجود داشته باشه که اونا رو کنترل کنه. اولا باید یه مقرراتی باشه برای کنترل، میشه حقوق جزا. بعدش هم یه کسانی باید باشن که این مقررات رو اجرا کنن، ولی به عهده خود افراد باشه. عملا نشون داده شده در طول تاریخ هیچ جا چنین چیزی تعقب بدنن کردن، همه جا متخلفینی بودن، اسیان کردن، تمرد کردن، قانون شکنی کردن، ظلم کردن به دیگران، همه جا بوده قلاب هست. پس به دنبال اون یه نظام دیگری که اسمش هم سعی میشه گذاشت نظام سیاسی، مدیریت جامعه. باید اینها بعد از اینکه حقوق، حقوق عملی اجرایی تعیین شد و رأی گیری شد و قانونش تصویب شد، عمل شد، کسانی هم تعیین بشن برای اینکه اینا را اجرا کنن. خب کی تعیین کنن اینا را؟ باز همون حرفی که درباره تعیین قانون گفتیم در اینجا میاد، از خارج از انسانیت که کسی بنا نیست تعیین کنه بر ما. خب خودمون هر چی بخوایم عمل کنیم، از میان ما اشخاص معینی، آخه با چه خصوصیتی؟ کسی رو پیشونش ننوشته که این باید مدیر باشه، باید رئیس باشه، حاکم. بله در افکار قدیمی ها ارثی بوده، نمیدونم نژادی بوده، از این چیزا بوده، اینا که پنبهش زده شد، بنا شد ما کاری بکنیم که همه به خواسته هاشون برسن و آزادی باشه، دموکراسی باشه، همه حق داشته باشن به هر چه دلشون میخواد عمل کنن. بهترین راهش باز اینه که خود اینها هم را خود مردم تعیین کنن. این هم دموکراسی میشه در مدیریت، در سیاست. خب اگر اینجا تا اینجا ما چند نظام حقوقی را تعریف کردیم، اول حقوق بشر یا حقوق طبیعی یا اسمای دیگه ای که امثال اینا میزن، یعنی همون چند تا حقای کلی ریشه‌ای، حق حیات، حق استفاده از هستی برای تأمین خواسته ها، حق فکر کردن آزاد، حق بیان آزاد، اینا اونا حق بود دیگه، تکلیف نداشت. روی اینها یک نظامی سوار شد که حقوقی تعیین کند با محدودیت ها، به خاطر اینکه در زندگی اجتماعی بدون محدودیت ها اینا پیش نمیره. برای اینکه هر کسی به طوری استفاده بکنه که این اصل زندگی اجتماعی به هم نخوره، به خطر نیفته، مقرراتی باید میشه. این میشه این اولین نظام حقوقی جعلی که باید کسانی بشنن فکر. اون طبیعی بود، به همین دلیل هم خیلی هم میفتن حقوق طبیعی. اما اینجا باید تعیین کنن کسانی، این میشه با نظام حقوقی مدنی برای همه. بعد برای اینکه این حقوق ضامن اجرا داشته باشه، باز یه نظام حقوق دیگری میخواد برای متخلفین. حقوق جزا روی اینا سوار میشه. بعد برای تحقق این مجازات ها باید کسانی باشند که اینا را اجرا کنند، اون میشه حقوق سیاسی. حالا در یک جامعه کوچیک یک شعاع خاصی داره، در کل جهان هم یک شعاع وسیعی داره که همه رو فرا میگیره و میرسه به اونجا که سازمان ملل تشکیل بشه و الى آخر. کل اینا یه نظام حقوقی شد، مراتبی بود ازش، همه نظام حقوقی بود. اخلاق از کجا پیدا میشه؟ در این تفکر میگن ما این زحمت ها رو کشیدیم برای حقوق جزا و بعد حقوق سیاسی، برای اینکه یک ضامن اجرای بیرونی باشه برای تحقق این حقوق و آرزوها و آرمانها. اگه یک کسی داوطلبانه این کار رو بکنه، خیلی تشکر میکنیم، خیلی خوبه، خوشمون میاد، ستایش، تعریفش هم میکنیم، احترامش هم میکنیم. این میشه نظام اخلاق. نظام اخلاقی توی این طرز، این فرهنگ ارزش کردن، همین فرهنگی که اسمش روح فرهنگ غربی است، نظام اخلاقی این همینه که کسانی که مقررات حقوقی را، یعنی قوانین را، داوطلبانه عمل میکنن، این میشه یه رفتار اخلاقی. نه تنها از ترس پلیس، از ترس ضابطه، فرض کنم که قضایی، از ترس مجازات، نه، خودشون با فکر خودشون توان و رغبته این مقررات رو اجرا میکنن. این میشه یک ارزش اخلاقی. تا اینجا صحبت ارزش اخلاقی نیست، زور است. باید اینجور باشه تمام منافع برسیم، کسانی که تقلب کنند کتک میخورند تا این رعایت کنند، تا همه به خواسته هاشون برسند. تا اینجا غیر از تحقق خواسته ها، میل ها، لذت ها، رفع نیاز ها، چیزی مطرح نیست. حقوق همه برای ایناست. از اینجا یه مفهوم دیگری پیدا میشه که میبینن در مقابل کسی که داوطلبانه این کار را میکنه، دیگه احتیاج به پول دادن و زحمت کشیدن و سلاح و قدرت و خطرها و نرفا نداره. اینا را از جامعه دفع میکنه، این ضررها را، خطرها را، این قابل احترامه. خوب ازش تعریف بکنن، اسمش را ببرن به بزرگی، مثلا یه نام، یه کوچه، یه خیابانی به نام او بکنه، همینا. چرا؟ ارزش اخلاقی داشته این کارش. داوطلبانه اومده این حقوق را رعایت کرده. پس اخلاق میشه در درجه اول برای کسانی که قوانین را داوطلبانه اجرا میکنه. این اولین مرحله ارزش اخلاقی است. بعد وقتی میبینیم کسانی پیدا میشد که گاهی نه تنها حقوق دیگران را رعایت میکنند و تجاوز نمیکنند به اونها، اصلا از سهم خودشون به دیگران میدن. این میشه اوج اخلاق. و ما اگر بخوایم بعد نظام حقوقی نظام اخلاقی تعیین کنیم، باید بگیم روحش دیگر خواهی است. ارزش اخلاقی چیه؟ نیکادر از خواسته خودش برای دیگران صرف نظر کنه. خیلی ارزش اخلاقی ما در مفهوم ما، واجهی که ما در فرهنگ خودمون کار میبنیم ایثار. در مکاتب، بعضی مکاتب اخلاقی که امروز پیروانی در دنیا داره، میگن اصل ارزش های اخلاقی دیگر خواهی است. این یک برداشت کلی از فرهنگ حاکم بر اکثریت جهان امروز. این که عرض کردم ما میگه به اکثریت به احساس خطر میکنیم جای دیگه، به خاطر این است که آثاری از این فرهنگ را روز به روز در کشور خودمون، در جامعه خودمون، در جوامع اسلامی دیدیم و کمابیش در نوسان است. گاهی پررنگ میشه، گاهی کمرنگ میشه، ولی روحش اثرپذیری از همین فرهنگی. حتما همه شما شنیدید از کسانی، از گویندگانی، نویسندگانی یا از دوستانتون بحث گفت و گفتگوهای روزمرتون شنیدید که حق طبیعی من است که این کار میکنم. نشنیدید؟ در مسائل سیاسی امروز حق طبیعی من برکه میخوام رأی بدم، نمیگید؟ حق طبیعی من اینه که هر مذهبی میخوام داشته باشم، شما چه حق دارید به من تحمیل کنید؟ و نظیر اینا. اینها یعنی همون موج نظام حقوقی غربی است که به ما رسیده و در شکل‌های مختلفی در افکار ما اثر گذاشته و را تحت تأثیر قرار داده. که انهو ما از یک بدیهیاتی سخن میگیم فوق مسائل علمی و وحیانی و دین و خدا و این حرفا. حق من اینه که برم میخوام معتقد باشم، خدا میخوام نباشم. این چیزیست فوق خدا. من حق دارم که با خدا بجنگم. حق داره. فکرم اینه که اصلا دروغ، اینا ضرر داره، اینا برای بشریت. دین افیون اجتماع است. میلیون ها انسان به خصوص در این قرن اخیر، میلیون ها چیه؟ تهدیلشون همین بود. حتی در عالم مسیحیت اسمشون مسیحیه. من دیدم خودم. حالا که نمونه ها شرط بکنم شاید بعضی ها ریش ما هم بخند. ما یک زمانی پیش، سال پیش از انقلاب، یه مدتی به دعوت بعضی از دوستان اینا در لندن بودیم. اونجا در این فرصت برای ما یک معلمی گذاشته بودن که انگلیسیمون رو تقویت کنیم یا خود بیشتر یاد بگیریم و اینا. با این رفیق شده بودیم و اینا خودمون صحبت میکردیم. تو گفتگوهای عادی بودیم و گفتن بسرد شما چه مذهبی دارین اینا؟ من اسم من تو شناسنامه من مسیحی، ولی ما هیچ اعتقادی نه به خدا دارن نه به مسیح دارن، نه هیچ وقت کلیسا میرن، نه هیچ کاری انجام نمیدن. هم اصلا تو شراس رو مسیح نه اینو نه اینی شرز میکنم که این خیال نیست. خیلی حاصل رو اسم شراس رو منشو میرن اشتاد میگم مذهب میگه مسیح، پدرانش اینجور بدن مسیح. خودش میگو من هیچ اعتقادی ندارم به اینو اسفاد مسیح. و از این نمونه ها فراوانه. منظورم اینه که شاید تو جوامع اسلامی هم گاهی گوشا کنار از این افراد پیدا میشه اسمشون مسلمانه، یه خود سر به سرشون بذاریم معلوم میشه در دل خبری نیست. شاید پیدا بشه اینجاها. به هر حال این که آدمیزاد حق داره هرچی میخواد فکر کنه، هرچی میخواد بگه، هرچی میخواد بنویسه، هر جور میخواد رفتار کنه، این حق طبیعیشه، حق اولیشه، هیچ کس حق نداره اینا محدود کنه. این یک فکریست که تقریبا امروز بر کل دنیا حاکمه. حالا تقریبا رو اینا عرض می کنم، اونقدر گسترده است در همه قاره ها، در همه اقوام، در همه مذاهب. و حالا جالب است، شاید یه بار دیگه هم اشاره کرده باشم، کار به جایی رسید که ما برای اینکه ما بگیم ما حق داریم مسلمان باشیم از همین حق آزادی مذهب استفاده میکنیم. خب حق انسان هر مذهبی، ما میخوام مسلمان باشیم، شما چه حق دارید با اسلام مبارزه کنیم؟ اصلا از همین استفاده میکنیم برای اینکه ما مسلمان بودنمون رو مشروعیت ببخشیم. و بعد چیزهای دیگه هم هست که حالا گاهی گوشه و کنار بعضی صنف ها، بعضی اشخاص، بعضی گروه ها، سیاسی غیر سیاسی، گاهی علنن و صریحن و با جرأت میگن، گاهی هم تو لفافه با احتمال و اما و اگر میگن، برای اینکه موقعیتش رو خیلی پیش مسلمان ها یا زایع نشی. و علاقه این که واقعا آدم خیلی مایه حسرت هست بعضی چیزا. من کسی رو سراغ دارم که سالها در حوزه علمیه درس خونده، پدرش یکی از علمای بزرگ با تقوا، بستگانش چند تا عالم هستن، بستگان نزدیکش، شخصیت‌های بسیار ارزشمند. ولی او عقاید و افکاری داره که متأسفانه خیلی جای تأسفه از یک کسی که در یه همچه محیطی بزرگ شده یه همچه عقایدی داشته. و هر حال یا کسی که ما سالها به نام اسلام شناس میشناختیم و در حتی در زمان ستاد انقلاب فرهنگی ایشون یکی از اعضای ششگانه ستاد انقلاب فرهنگی بود که از طرف امام تعیین شده بود، پیشنهاد ایشون فرمودن که خوب این ماه رمضان تثبیت بشه در یه فصلی از سال، آقایون فتوا بدن که ماه رمضان مثلا ماه فروردین میشه. پیشنهاد کرده رسما و اصرار که این چقدر فواید داره. اسلام شناس، کسی که اولین کتاب دفاع از دین را برای دانشگاه ها تو این کشور نوشت، اینها زنگ خطره. کسانی دیگه هم هنوز به اون حد نرسیدن که حرفاشون گفته بشه و نقل بشه و ما اظهار تأسف کنیم، ولی تو دلشون هست. چرا باید ارث زن و مرد فرق داشته باشه؟ چرا مرد حق داشته باشه چند تا زن میگیره، زن حق نداشته باشه چند تا شوهر کنه؟ چرا؟ یکی از همین هایی که اشاره کردم تو بحث‌های مکرری با اصرار بحث کرده که اصلاً تن دادن به ازدواج، حالا به تعبیر بنده یادم نیست کلمه‌ای که به کار برده چیه، این حماقتی. آدم یا خودشو محدود کنه که فقط از یک زن تمتع جنسی ببره، زندگی مسئولیت زندگیش با همین باشه. که چی؟ تو یک غریزه ای داره، اون زنم داره، اون زنم داره، اون مردم داره، هر کدوم هر چی دوست داری در واقع. بله، با فشار و زور و اجبار نباشه، اکراه نباشه، ما هر کدوم چی دوست داشت. امروز دلش داره با این زن باشه، فردا دلش با اون، اون خانم دلش با این مرد باشه، فردا دلش با اون. این که آدم یا خودشو مقید کنه به اینکه از اول تا آخر عمرم فقط باید با یک زن ارتباط داشته باشم، نه اون زن هم خودشو مقید کنم فقط با یک مرد. چه حماقتیه، کی گفته باید بود؟ یه وقتی شرایطی بود، سنت هایی بود، اسلام هم پیغمبر اسلام هم این چیزایی گفت. خب این برای همیشه نبوده. امروز باید این تدریجا ما بریم به سوی این که هر کسی برای زندگی خودش هر چی دوست داره، هر وقت به حق طبیعیشونه. در این شرایط آیا صحیح هست که ما فعالیت های علمی و تبلیغی مونا در یک چارچوبه محدودی محصور کنیم؟ درس خوندنمون یک برنامه بسیار محدودی، تبلیغ و تحقیقمون در همون حد، زمینه برای بررسی سایر مسائل خیلی ضعیف، با این خطرهایی که اصل دین و اعتقاد نسل آینده ما را به خطر می اندازیم. البته ما خدای متعال مرحمت فرمودیم نوجوان ها و جوان هایی داریم که آمادگی برای پذیرش حق درشون بسیار قوی است، بسیار طالب حقن. اگر تعلیم و تربیت صحیحی باشه خیلی از نسل های گذشته اینها آماده تر هستن و بهتر برای خدمت به اسلام پیشرفت می کنن، و بر همین اساسه که مقام معظم رهبری هم جوان ها رو تشویق می کنن به اون، به اهتمامی برای تعلیم و تربیت اونا تأکید می فرماین. اینا هست، اما این شاه وظیفه ما را از این که چگونه باید با اینا برخورد کرد، چی بهشون باید یاد داد، شبهاتی که در ذهنشون میاد با این رسانه های شیطانی که عالم را فرا گرفته، تو هر صندوق خونه وسایلش فراهم هست، ما در مقابل اینا برای جوان ها چیکار میکنیم؟ و این نظام فکری که عرض کردم اساره فرهنگ غربی است. خلاصه شو عرض کردم در ما امروز چگونه باید برخورد کنیم با این؟ نه تنها ما درست تلاش کافی برای برخورد صحیح و مواجهه با رشد این فرهنگ نکردیم، بلکه جامعه خودمون در معرض اثر پذیری از این فرهنگ است به درجات مختلف. خب من در جلسات گذشته ای که اندازه ای که خدا توفیق داد اشاره کردیم که این نظام فکری هیچ برهان عقلی ندارد و خود این حرف گفتنش جرأت میخواد، اونقدر این مقبولیت عمومی دارد که کسی جرأت نمیکنه درباره حقوق بشر میشه تشکیک کرد. حق آزادی، حق طبیعی من است، دموکراسی. آزادی بیان هر چی من میخوام بگم، هر کار میخوام میکنم. کسی جرأت ای که بگه آقا این حق حد و مرزی داره نداره. چرا؟ به خاطر خودباختگی از یک طرف و کمکاری اون کسانی که میبایست کار کنند. نتیجه به اینجا شده که ما در معرض چنین خطر فکری قرار بگیریم، یعنی هستی انسانی و اسلامیمون در معرض خطر واقع میشه. عرض کردم شاید یه بار دیگه هم که در خود غرب ده ها شاید صد ها کتاب در نقد حقوق بشر نوشته شده که این اساس علمی و عقلانی نداره. کسانی با انگیزه های مختلف شاید در خیلی از موافقش روی انگیزه های سیاسی اومدن این اعلامیه حقوق بشر رو تنظیم کردن و این مکتب را ترویج کردن برای اینکه راحت زندگی کنند، خودشون خر خودشون رو برونند، ولی پای علمی ندارن. و عرض کردم که در مقابلش نظام فکری و ارزشی و اساس فرهنگ اسلامی بر برهان عقلی مبتنی است. حالا ما اگه کم کار کردیم در تب پیدا کردن این براهین، تبیینش، بیانش در سطوح مختلف، اون باید جوابش پیش خدا خودمون بدیم. همینجا یه بین پرانتز یه جمله عرض بکنه. ما وقتی میگیم نظام فکری اسلام و نظام ارزشی اسلام مبتنی بر براهین هست و اینا میرسه به ریشه هایی که بدیهی هست، بعضی ها تصور میکنن که من وقتی چیزی بدیهی شد همه باید قبول کنن، به چیزی که برهان عقلی داشت کسی نباید انکار بکنه. این یکی از اشتباهاته. اینجور نیست که هر کسی هر چی فهمید همون رو بپذیره و در عمل هم همون رو رعایت بکنیم. فقط بر اساس استدلال عقل. بسیاری از ماها هستیم، شاید خود ما هم اگه بکاویم درون خودمون را تجربه کرده باشیم که خیلی از چیزهایی رو که پذیرفتیم و به عنوان یه اعتقادی، به عنوان یک منشی، رفتاری، اینها به خاطر یک عوامل دیگری بوده که با خواسته هامون وفق میدنه. یعنی ناخودآگاه احساساتمون، عواطفمون، هواهای نفسانیمون درش دخالت داشت. نمیخوایم باور کنیم، اما اگه خوب خودکاوی کنیم مبعاد دیل لاعقل پیدا خواهیم کرد که از یک کسی تبعیت کردیم، نه صرفا به خاطر اینکه برهان عقلی داشته، به خاطر اینکه اون نظر او با خواسته های ما بیشتر وفق میده، نه اون خواسته هایی که برهان عقلی داره که باید بخواهیم، نه اون خواسته هایی به طور طبیعی و فطری و حیوانی رو میخواستیم. و هر حال ده ها آیه قرآن داریم که کسانی دانسته چیزی را انکار کردن. انبیا آمدن بهترین دلیل ها را برای اثبات حقانیتشون آوردن. قالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه فی آذاننا وقرون. اصلا صاف میگفتم اصلا نمیفهمی شما چی میگین، ما نفقه و کثیرم من ما تقونم. شاید در عالم هیچ گروهی ساده تر از انبیا سخن نگفته بودین. کسانی میگفتن ما نفقه و کثیرم من، خیلی از یه حرف ها که شما میزن نمیفهمی چی میگید شما. قلوبنا فی اکنت من هذا، اصلا دلهای ما یه غلافی داره که این حرفا توش فرو نمیره، بی خود خودت رو معطل نکن. فی آذاننا وقرون، گوش ما اونقدر سنگینه که اصلا این حرفا رو نمیشنوی، بی خود معطل نشو. فطرت حق جوی انسان همین رو اقتضا میکنه. براهین می آوردن، دلیل های محکم قانع کننده که هر انسان صاحب فطرتی می پذیرفت. می گفتن انا وجدنا آبانا علی امتن وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. پدران ما اینجور میکردن، ما نشیدیم پدران ما این حرفا رو بزنن. اونا میگفتن اگر ما چیزی بهتر از اون حرفای پدرانتون بیاریم چطور، بازم شما همون حرفا رو میپذیرید؟ گفتم بله، ما اینا که شما میگید نمیفهمید. از این چیزا فراوان بده. امروز هم ممکنه شما برهان اقامه بکنید، یعنی نظامی رو تبیین کنید، دلایل های محکم هم بیارید، اما کسانی نخوان بپذیرن. این که آدم جلوش باز باشه، هر چی میخواد بگه، هر کار میخواد بکنه، هر روزی، هر رفتاری، هر شکلی باشه، این اونقدر انگیزش در انسان قویه که خیلی گوشش بدهکار به برهان این حرفا نیست. خیلی باید آدم سالم معتدلی باشه، حقیقت جون، تا دنبال این باشه ببینه کدوم دلیل درسته اون رو بگنه. حالا شما میتونید زندگی خودتون رو بررسی کنید، ببینید در هر دوره‌ای چقدر وقت دنبال یک راهی رفتید یا مطلبی رو پذیرفتید، اول رفتید دنبال دلیلش، ببینید چند تا برهان داشته، کدوم دلیلش قوی تر بوده. تجربه خود آدم هم بد نیست آدم یه مروری بکنه. به هر حال ما وظیفه‌ای داریم در مقابل این موج خطری که بهترین اسمش موج الهاده، در مقابل این ما امام به سرها به خصوص وظیفه داریم در صف مقدم خودمون رو آماده کنیم برای اولا تبیین حقایق با بیانی که قابل فهم باشه برای شنوندگان، و بعدم پاسخگویی به شبهات در همه زمینه ها و از جمله در زمینه نظام اخلاقی که عرض کردم. این نظام اخلاقی امروز دیدید پایش چیه؟ کسانی داوطلبانه قوانین را رعایت کنند، قوانینی که خود مردم وضع کردند، جای دیگری نیست، قوانینی که خود مردم. اگر داوطلبانه، این نوع شایسته احترامه، این شد ارزش اخلاقی. اوجش هم این است که دیگر خواه باشن، حق خودشان را به دیگری بدن، بس سلام تمام. چرا؟ چه برهانی داره؟ هیچی. خب این زحمتش کم داره. این دیگه پلیس نمیخواد، دیگه مجازات نمیخواد، دادگاه نمیخواد، بلان راحت تره. اون کسایی که راحتی را فراهم میکنم ما تشکر بود. این شد نظام اخلاقی. حالا اینو مقایسه کنید با نظام اخلاقی اسلام. یه مقداری شرط کردم، حالا اگه حیاتی بود و توفیقی یک فهرستی از این مباحثی که باید روش کار میشه، اگه حیاتی بود شبهای بعد از بود. صلی الله علی محمد و علیه الطاهر.
بسم الله.